ساعت 17 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. بنابر آمار غیررسمی در اعتراض‌های 3 روز اخیر ایران 10 تن کشته شدند. در حالی که علی خامنه‌ای کشته شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان را تایید کرد، اعتراض‌های خیابانی برای سومین روز پیاپی ادامه دارد. در پی بروز تظاهرات خیابانی گسترده در ایران، مجلس با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه غیرعلنی برگزار کرد. سلام شنوندگان گرامی. بنابر گزارش‌های غیررسمی در جریان اعتراض‌های 3 روز گذشته در ایران، 10 تن از تظاهرات کنندگان در شهرهای اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کرج و شیراز به دست نیروهای ضد شورش کشته شدند. نورالله طاهری، فرماندار شهریار در استان تهران هم گفته است که در اعتراض‌های روز شنبه این شهر بیش از 70 تن زخمی شدند. در این حال، به گفته علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز گذشته آن شهر کشته شده است. از سوی سایت عصر ایران خبر داده که در جریان درگیری‌های منطقه محمدشهر کرج، چند بانک تخریب و شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه و امیران در منطقه کیانشهر کرج به آتش کشیده شدند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در سخنان روز یکشنبه‌اش کشته شدن شماری از تظاهرات کنندگان در شهرهای مختلف ایران را تایید کرد.
در این یکی دو روز یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد.
این در حالی است که دولت یا نهادهای انتظامی تاکنون به جز یک نفر در سیرجان کشته شدن هیچ یک از تظاهرات کنندگان را تایید نکردند. سخنان علی خامنه‌ای در شرایطی بیان می‌شود که بنابر گزارش‌ها اعتراض‌های مردمی در ایران روز یک شنبه و برای سومین روز متوالی در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران ادامه دارد. گزارش‌های دیگر حاکی است که به رغم تعطیلی تعدادی از مغازه‌های بازار بزرگ تهران در دو روز اخیر، پلیس امنیت سعی در بازگشایی این مغازه‌ها داشته است. اعتراض‌های مردم ایران از روز جمعه و پس از اعلام افزایش نرخ بنزین آغاز و در 3 روز اخیر ادامه یافته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، در این باره گفته است که دلیل حضور علی شمخانی در مجلس اعتراض‌های مردم به افزایش نرخ بنزین و پیامدهای آن بوده است. در همین حال سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفته است که طرح سفوریتی این فراکسیون برای توقف اجرای افزایش قیمت بنزین از دستور کار خارج شده است. طبق ویدیوهای منتشر شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعتراض‌ها در ایران با سرکوب معترضان از سوی نیروهای انتظامی و شلیک مستقیم گلوله در بعضی شهرها همراه بوده است. برای بررسی ابعاد اعتراض‌های اخیر در ایران با همکارم احسان مهرابی همراه هستیم. احسان، امروز خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از برآوردهای یک نهاد امنیتی منتشر کرده که در آن گفته شده حجم خشونت و تخریب در اعتراض‌های 3 روز گذشته نسبت به تجمعات دی 96 گسترده‌تر بوده. به نظرت چه تفاوتی نسبت به اعتراض‌های اون زمان وجود داره در این دوره جدید اعتراض‌ها؟
اعتراض‌ها با یک محور مشخص، یعنی اعتراض به افزایش قیمت بنزین انجام شده که از این جهت نسبت به اعتراضات دیما متفاوت هست و قاعدتاً از این جهت متفاوت هست که میتونه تعداد افراد بیشتری را حول این اعتراضات بسیج بکنه. از سوی دیگه بر اساس فیلم‌هایی که هست، حجم خشونت در این اعتراض‌ها بسیار گسترده تر از اعتراضات دیما هست. آماری که منتشر شده از اینکه صدها بانک و مرکز دولتی در شهرهای مختلف به آتش کشیده شده، همینطور فیلم هایی هم که منتشر شده حکایت از این موضوع داره. از سوی دیگه نوع برخورد حکومت هم به نوعی خشنتر هست و در اعتراضات دیما به طور مثال مواردی که در شهرها گزارش میشد که تعدادی از افراد کشته شدن. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی این کشته شدن افراد بعد از حمله به مراکز دولتی رخ میداد و یا بعد از اعتراضات و درگیری های گسترده. اما الان فیلم هایی که منتشر شده نشون میده که مامورین انتظامی در روز و به صورت مستقیم به سمت معترضان شلیک میکنن و از این جهت به هر حال این برآورد میشه که تعداد کشته شدگان هم بیشتر از اعتراضات دیماه باشه. از سوی دیگه خبرگزاری فارس اعلام کرده که حدود 1000 نفر بازداشت شدن که خود این تعداد آمار رسمی از بازداشت شدگان حکایت از این داره که به هر حال بازداشت ها باید گسترده باشه و حجمش هم بیشتر از اعتراضات دیماه باشه. نکته دیگه پراکندگی این اعتراضات هست که به هر حال بعد از اعتراضات دیماه حدود اعلام شد که حدود 160 شهر ایران درگیر این اعتراضات بودن. الان هم خبرگزاری فارس گزارش رسمی که داده اعلام کرده که در 100 نقطه اعتراض بوده و به هر حال فیلم هایی که منتشر میشه و آمار هایی که اعلام میشه حکایت از اون داره که به هر حال این گستردگی اعتراضات هم به اندازه اعتراضات گذشته است و در شهرهای کوچک هم اعتراضات وجود داره. این اعتراضات البته هنوز مانند اعتراضات دیماش شاید در تهران هنوز به شکل گسترده وجود نداره، اما نقاط حاشیه‌ای تهران و شهرهای استان البرز و شهرهای اطراف تهران به نسبت اعتراضات دیما خیلی به صورت گسترده‌تری درگیر شدن.
اگر از تهران یه مقدار فاصله بگیریم، به طور مشخص میتونیم بگیم که الان چه استانهایی بیشتر درگیر اعتراض‌ها بودن؟
تقریبا همه استان‌های ایران درگیر این اعتراضات بودن. اعتراضات در استان خوزستان که در واقع شروع شده بود و درگیری ها گسترده تر بود تلفات زیادی داشته بر اساس آمارهایی که فعلا در اختیار هست. در استان کردستان تعداد کشته شدگان بر اساس آمارهایی که فعلا منتشر شده بیشتر از استانهای دیگر بوده. در شیراز اولین شهر بزرگی بوده که به هر حال به صورت گسترده اعتراضات در اون وجود داشته و گزارشی درباره کشته شدن افراد منتشر شده. در استان اصفهان هم درگیری ها گسترده بوده، به خصوص در حاشیه های شهر خود اصفهان گزارش شده که افرادی کشته شدن.
ممنونم، احسان مهرابی بود همکارم و توضیحات بیشتر درباره اعتراض های ایران و گستردگی اونها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می‌دهد روسیه برنده واقعی اوپک پلاس بوده و سود بیشتری نسبت به عربستان سعودی به دست آورده. مسکو در صدد است به رغم کاهش تولید، صادرات نفت خود را افزایش دهد. به گفته کارشناسان نفتی، از آنجا که کیفیت نفت روسیه شباهت بسیاری به نفت ایران دارد، کاهش سهم ایران در بازار انرژی به نفع روسیه بوده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، روسیه و عربستان سعودی به رغم کاهش تولید نفت در چارچوب اوپک پلاس طی 3 سال گذشته بر درآمد نفتی خود افزودند. بر اساس این گزارش، کشورهای اوپک به رغم کاهش 3 میلیون بشک نفت در روز، به طور متوسط روزی 1 میلیارد 900 میلیون دلار درآمد ناخالص داشتند که نسبت به سال 2016 350 میلیون دلار بیشتر است. ضمناً عربستان سعودی هرچند نسبت به آن سال به طور متوسط روزی 740 هزار بشکه از تولید خود کاسته، 630 میلیون دلار در روز درآمد ناخالص داشته، یعنی نسبت به آن دوره روزانه 125 میلیون دلار بیشتر. اما روسیه که به طور متوسط 75 هزار بشکه در روز نسبت به 3 ماه پایانی سال 2016، یعنی درست پیش از آغاز اجرای اوپک پلاس، از تولید خود کاسته، به طور متوسط روزی 670 میلیون دلار درآمد ناخالص داشته که این 170 میلیون دلار بیشتر نسبت به قبل از آغاز طرح اوپک پلاس است. بر اساس گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی، تنها 2 کشور در این دوره متضرر شدند، ایران و ونزوئلا، که به دلیل تحریم های آمریکا عمده سهم خود در بازار انرژی را از دست دادند. طرح موسوم به اوپک پلاس به حدود 3 سال پیش باز می گردد، زمانی که اوپک و کشورهای همپیمان به ابتکار عربستان سعودی و روسیه برای مقابله با افت چشمگیر قیمت نفت توافق کردند تولید خود را کاهش دهند. اوایل تابستان مقرر شد محدودیت هایی که برای نیمه اول سال 2019 به میزان 1,200,000 بشکه در روز تعیین شده بود تا 9 ماه دیگر یعنی پایان 3 ماه اول سال 2020 تمدید شود. در گزارش آژانس بین المللی انرژی گمان زنی می شود که تمدید این توافق در سال آینده به دلیل نارضایتی شرکت های نفتی روسی از استمرار روند کاهش تولید دشوار خواهد بود. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت همکاری روسیه و اوپک محدود به کاهش یا نگه داشتن حجم معینی از تولید نفت نیست بلکه برای تثبیت بازار جهانی انرژی ضروری است. در این میان الکساندر نووک وزیر انرژی روسیه جمعه در مقاله‌ای که در مجله تخصصی سیاست‌های انرژی روسیه منتشر شد نوشت روسیه انتظار دارد طی 5 سال آینده صادرات نفت خود را 500,000 بشکه در روز افزایش دهد. بیشتر رسانه‌ها گزارش داده بودند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ونزوئلا و ایران درخواست نفت خام روسیه را چند برابر کرده. از جمله خبرگزاری بلومبرگ محاسبه کرد که تنها طی 6 ماه سود مضاعف روسیه به دلیل حذف رقبایش در بازار نفت حدود 1,000,000,000 بود. همزمان اوپک پنجشنبه در گزارش اعلام کرد طی 10 ماه اول سال جاری میلادی هم تولید نفت و هم ارزش نفت ایران کاهش یافته. آن نرایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبتی هم که باشه نوبت شما مخاطبان رادیو فرداست. چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا رو با هم بشنویم.
آخه حکومتی که تا یه تقی به توقی میخوره اینترنت رو قطع میکنه، شما که جربوزه اینو ندارین که داخل رو ساکتش کنین، قدرت اینو ندارین سریع اینترنت ها رو قطع میکنین از ترستون، چطور گردن کشی میکنید برای کشورهای دیگه؟
آقا مردم 40 ساله دارن زجر میکشن از دست شما. شما حسابش کنین از 40 سال پیش تا به حالا بنزین 3,000 برابر گرونتر شده. اگر به قول روحانی یا به قول خیلی از این کارشناسایی که در رادیو فردا و در رادیوی دیگر هستن میگن هنوز نسبت به خیلی از کشورهای دیگه بنزین در ایران آزاده، پس بنابراین زمان شاه ما داشتیم در بهشت زندگی میکردیم، خودمون خبر نداشتیم.
مردم خواهش میکنم این دفعه نشه دفعه قبل که خورد خورد بیایم بگیم اشکال نداره، ما رو کاری ندارن، بذار دیگرانه بگیرن.
آقای خامنه ای، من در مورد مسئله بنزین صاحب نظر نیستند و تخصص ندارن. ایشون درست میگن، چون تخصص ایشون در مورد مسائل اتمیه. اون زمانی که دستور میدن سانتریفیوژ ها رو راه بندازین و ظرفیت رو به 20,000 سو برسونید، نشون میده که ایشون در این مورد تخصص دارن و با همین تخصص مملکت رو به سراشیبی سقوط رسوندن و همه سرمایه ملی مملکت رو در 30 سال اخیر خرج توهمات بیفایده ایشون شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در خبر دیگر، یک مسئول مطلع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت طبق تصویب شورای امنیت ایران و ابلاغ آن به وزارت ارتباطات، دسترسی به اینترنت از شب گذشته به مدت 24 ساعت با محدودیت روبرو شده است. شورای امنیت ایران یک نهاد فرعی شورای عالی امنیت ملی است و ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد. مؤسسه نت بلاکس که وضعیت اینترنت در جهان را رصد می‌کند، روز شنبه اعلام کرد دسترسی به اپراتورهای ایرانسل همراه اول و رایتل از ساعت 6 عصر روز شنبه قطع شده است. گزارش‌ها درباره اختلال گسترده در اینترنت پس از آن منتشر می‌شود که در پی اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، حجم وسیعی ویدیو و عکس از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری شده است. در اینجا به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. اگر پیامی دارید می‌تونید اون رو با پیامگیر ما به ما برسونید و از قطعی اینترنت هم بیشتر خواهیم گفت در بخش‌های بعدی برنامه‌مون.
موسیقی.